سلام، من آیدین هستم و اینجا آن کادر کاری از مدلین مک هستش. ما در آن کادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردند قاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن را روایت میکنن. در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم. برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوانترها بریم، کسایی که به تازگی و کمتر از 5-6 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز 14 اردیبهشت 1399 هستش و ما دومین اپیزود آن کادر رو ضبط میکنیم و شما این اپیزود رو نیمه دوم اردیبهشت ماه میشنوید. آن کادر هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچر از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و پادبین دنبال کنید و بشنوید. اولین اپیزود آن کادر 11 اردیبهشت منتشر شد و خوشحالیم که الان بعد از 3 روز از انتشار اپیزود اول بیش از 500 نفر شنیدنش و بازخوردهای خوبی رو دریافت کردیم که به همون انرژی و انگیزه بیشتری داده. از همه عزیزانی که ما رو شنیدن و نظراتشون رو به همون گفتن و آن کادر رو با دوستانشون به اشتراک گذاشتن هم خیلی خیلی ممنونی. خب بریم سراغ این اپیزود. مهمون دومین اپیزود فصل اول آن کادر یکی دیگه از دوستان عزیز و همکاران قدیمی من دکتر نوید منوچهری هستش. نوید پزشکی رو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خونده و الان از دالاس تگزاس داره با ما صحبت میکنه. نوید اونجا داره پست دکترال ریسرچ فلو خودش رو در دپارتمان نورولوژی و نوروتراپیوتیکس دانشگاه تگزاس میگذرونه. نوید جان سلام. خیلی با آن کادر خوش اومدی.
سلام آیدین جان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. واقعا ازت ممنونم که من رو دعوت کردی که در این برنامه با هم صحبت داشته باشیم و خیلی ممنونم از این ایده خوب و نوعی که شما و تیمتون داشتید برای اینکه بتونید به بچه‌هایی که میخوان توی این مسیر و مسیرهای مشابه قدم بگذارن کمکی کرده باشید. واقعا جای خالیه یه همچین برنامه‌ای همیشه در طول دوران تحصیل برای همه ماها که توی حیطه‌های مختلف در حال فعالیت بودیم حس می‌شد. ممنونم ازت. در خدمتتون هستم.
مرسی نوید جان، ممنونم که این تجربیات رو با ما به اشتراک می‌ذاری. نوید یکم برامون از کاری که الان می‌کنی بگو. اینکه اصلا روزت رو چطوری می‌گذرونی و لطفاً یکم هم در مورد این پست دکترال ریسرچ فلو بگو، چون فکر میکنم ممکنه یه سری از مخاطبای ما ندونن که دقیقاً چی هستش.
اگر اجازه بدی از همون توضیح پست دکترال ریسرچ فلو و اینکه این پوزیشن به چه معنی هست در کل شروع بکنم و بعد فوکس بکنم روی اینکه برای من چه معنی میده و روز من به صورت عادی چه جوری طی میشه توی این پوزیشن. پست دکترال ریسرچ فلو ها در واقع یک نوع ترانزیشنی هستن بین زمانی که افراد از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، چه به عنوان MD چه به عنوان PhD، ولی هنوز جایگاه خودشون رو به طور ثابت در بازار کاری و در واقع در اون لابی پروفشنالی که قراره بهش وارد بشن و تزریق بشن پیدا نکردن. هدف از پست دکترال ریسرچ فلوها در واقع این هست که افراد بتونن آمادگی و همزمان تجربه لازم برای حیطه کاری خودشون رو پیدا بکنن و به قول ما ایرانی های اسمی در بکنن و بتونن که بعد از این دوره وارد بازار کار بشن بهتر و کارآموخته تر. در واقع یک مدرک تحصیلی در نظر گرفته نمیشه، یک نوع شغل هست، ولی خب درجاتی از هم آموزش و هم کار کردن رو در حیطه‌های مختلف داره. معمولا پست دکتراها حداقل در کشور آمریکا نهایتاً 6 سال هست. بعد از 6 سال شما باید حتما دیگه ترانزیشنتون تموم شده باشه یا به عنوان یک فکولتی ممبر و عضو هیئت علمی مشغول به کار شده باشید یا جذب صنعت بشید و به عنوان یک تکنسین یا هر مدل دیگه از اون حیطه فعالیتی خودتون شروع به کار بکنید. بنابراین محدودیت زمانی داره. اما فایده خیلی خوبی که داره اینه که باعث میشه شما با یه حجم زیادی از تجربه دست پیدا بکنید، به خاطر اینکه شما رو مواجه میکنه با فرصت‌های مختلفی که توی حیطه آموزشی خودتون میتونید متصور باشید. چه برخورد با منتورهای مختلف تو حیطه‌های مختلف، چه درخواست و نوشتن گرانت‌های تحقیقاتی برای جذب سرمایه و فاندینگ، و چه یاد گرفتن مهارت‌هایی که باعث میشه که اون توی اون حیطه فعالیتی خودتون بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید. همونطور که خودت گفتی، کار من به عنوان یک پست دکترال ریسرچ فلو در دپارتمان نورولوژی اینجایی که هستم، تمرکز اصلیش بر شناخت روندهایی که منجر میشه به بیماری‌های نورودجنراتیو از طریق خودیمنی. شاید نزدیک‌ترین مثالش حالا برای شنوندگانی که آشنایی با مباحث پزشکی هم داشته باشن، بیماری‌های مثل MS هست. کاری که من می‌کنم بیشتر بررسی روندهای منجر به این بیماری در مدل‌های حیوانی مثل موش و رت و حتی مدل‌های بزرگتری مثل خرگوش هست و تلاشمون اینه که بهتر این بیماری رو بشناسیم، مکانیزمایی که منجر به این بیماری میشه رو درک بکنیم و به خصوص توی کاری که من دارم میکنم به سمت تولید داروهای جدید حرکت بکنیم، به خصوص که حیطه‌های جدیدی توی این مسئله باز شده و از جمله مبارزه با پیشرفت بیماری در زمینه بیماری مزمن MS و محدودیت‌های زندگی که برای مریض‌ها ایجاد میشه و تولید دارو توی این زمینه. کار من به طور روتین از صبح که شروع میشه در قالب فعالیت توی لب هست و منحصرا روی یک پروژه کار نمی‌کنم. من همزمان روی فکر می‌کنم الان 5 تا پروژه مختلف که بعضی‌هاش جنبه‌های کلینیکال و بالینی داره، بعضی‌هاش جنبه های ریویو و مرور متون علمی داره و بعضیاش هم که همونطور که گفتم کار با نمونه های حیوانی هست. همه رو انجام میدیم و خب خیلی به طور ویژه میتونم بگم استقلال خوبی دارم برای انجام کارهای مختلفی که انجام میدم. ایده پردازی، بررسی روش انجام، طراحی روش انجام و بعد انجام دادنش و جمع‌آوری دیتا ها همش یک جورایی هم از خودم نشأت میگیره و هم خودم مجبورم که و خب دوست هم دارم که انجامش بدم و انجام هم میدم. تیم خیلی بزرگی نداریم. اینجایی که هستیم یه تیم 3 نفره است، ولی الزاماً اینجوری نیست. ممکنه توی شرایط مختلف تیم‌های دیگه تا 20 نفر 30 نفر هم باشن که روی یک موضوع کار میکنن. شرایط کاری ما ایجاب میکرده که تعداد افرادی که همزمان کار میکنیم به همین تعداد باشه. ولی مراودات علمی با تیم‌های دیگه داریم که دیتا هامون رو باشون در واقع قسمت میکنیم و مشورت میکنیم و اونها هم از دیتای ما استفاده میکنن، ما هم از تجربیات اونها استفاده میکنیم و همزمان به سوالهای موازی که تو این حیطه ممکنه پیش بیاد جواب سعی میکنیم بدیم.
خیلی جالب بود که دارید روی تعداد زیادی پروژه همزمان کار میکنی و فکر کنم نیاز داری که از خیلی مهارت‌های مختلف هم برای اینکه کارت پیش بره استفاده کنی. دوست دارم بدونم که چه مهارت‌هایی رو لازم داری برای این کارت و مهمتر از اون وقتی رفتی اونجا چه مهارتایی رو داشتی و چه مهارتایی رو مجبور شدی یاد بگیری؟
سوال خیلی خوبیه. مسلماً هیچ کسی نمیتونه 100% آمادگی برای یک پوزیشن شغلی به این شکل رو در طول دوران تحصیلش کسب بکنه، ولی خب میتونه نزدیک بشه به چیزهایی که بهش کمک میکنه. مسلماً حیطه کلی کاری من توی این زمینه که همون بیماری MS و بیماری‌های خودایمنی عصبی بوده، از قبل به خاطر نوع مدرکی که توی پزشکی گرفتم، نوع فعالیت‌های تحقیقاتی که قبلا توی ایران داشتم روی این زمینه و آشنایی با اساتیدی که توی این زمینه کار می‌کردن، تصور کلی و تصویر کلی رو به من داده بود که من بتونم احاطه علمی نسبی نسبت به این قضیه داشته باشم. ولی نوع کاری که من اینجا کردم، به خصوص کار آزمایشگاهی، کار با در واقع مدل‌های حیوانی و کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی، خیلی فاصله داشت با اون چیزی که پیشینه علمی من توی ایران بود و این فاصله رو من اول کار و شروع کارم خیلی نگران بودم که نتونم به راحتی پر بکنم، ولی خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردم و خیلی آسان‌تر از اون چیزی که حدس می‌زدم تونستم که خلأهای موجود رو از بین ببرم. میتونم بگم مهمترین چیزهایی که به من کمک کرد برای اینکه این اتفاق بیفته، حالا غیر از اون اطلاعات علمی که ده به خاطر نوع مدرکی که تو ایران گرفته بودم داشتم، یه سری توانمندی‌های بین رشته‌ای بود. شاید اینکه شما، میتونم به جرات بگم که تفکر نقاد نسبت به دیتا داشته باشید، اینکه هر چیزی جلوتون گذاشتن الزاماً به عنوان یک، حالا اینجا میگن فیس ولیو، بلافاصله قبول نکنید و بگید نه از نظر من ممکنه اینجا یه فرقی بکنه یا این هم ایده من هست. مسلماً نباید آدم خیلی مغرور باشه یا هر حرفی رو بخواد بزنه، ولی الزاماً چون یک نفر قبل از شما توی یک پوزیشنی بوده و یا کاری رو کرده، الزاماً دلیل نمیشه که شما حرفی برای گفتن نداشته باشید. اتفاقی که برای من بالاخص افتاد این بود که اومدم اینجا و یک دیتا ستی بود که نفر قبلی من روش کار کرده بود و به نظر میرسید که خیلی آینده‌ای نداره، ولی من خودم سعی کردم و با بررسیه که کردم دیدم که کاملا اشتباه یک قسمتایش انجام شده و تونستیم همون رو تبدیل به یکی از اصلی ترین پروژه های فعلیمون بکنیم. کار مهم دیگه این که باید آماده باشیم براش learning on the job هست، یعنی همزمان که دارید کار رو انجام میدید آموزش هم ببینید. فکر نکنید آموزش جداست و اول باید آموزش اتفاق بیفته و بعد شما به سطح آمادگی لازم میرسید برای اینکه بتونید اون کار رو انجام بدید. شما کار رو شروع میکنید و از حمایت‌های اطرافیانتون استفاده میکنید و به صورت فعال شروع میکنید به یادگیری مهارت‌هایی که برای انجام اون کار نیاز هست و هر چه جلوتر میرید بهتر میشه این مسئله. خیلی روابط بین فردی و مدیریت کردن میتونه کمک بکنه به شما اگر بتونید افراد رو جذب بکنید، به خصوص اگر شناخت خوبی نسبت به فرهنگ جایی که قراره توش کار بکنید داشته باشید و اون روابط رو شکل بدید، میتونید از همه کسایی که تجربه بهتری از شما توی اون زمینه دارن و اونجا چندین مدت و چندین سال کار میکنن استفاده بکنید و آموزش ببینید ازشون به صورت خیلی دوستانه و غیر رسمی، ولی با کوالیتی و کیفیت خیلی بیشتر از یک آموزش رسمی یا یک دوره‌ای که شما می‌خواستید جایی بگذارید. بیشتر شاید میتونم بگم 90% مهارت‌هایی که من لازم بود کسب بکنم و نداشتم رو همینطوری مستقیما از افرادی که توی هیته داشتن کار می‌کردن و شخصی یاد گرفتم و سعی کردم به هم بچسبونم و تبدیلش بکنم به اون مجموعه مهارتی که برای خودم نیاز بود.
من برداشتم از صحبتات اینه که تو یه سری سافت اسکیلز داشتی مثل تفکر نقاد که بهت کمک کردن تو این پوزیشنی که الان واردش شدی، ولی خیلی از هارد اسکیل یا مهارت‌های سختی که برای کارت نیاز بوده رو نداشتی و این مهارت یاد گرفتنه بوده که کمکت کرده زود بتونی اون مهارت‌ها رو کسب کنی، درسته؟
دقیقاً همینطوره و به علت این که ما از قبل نمیدونستیم یا این که نمیخواستیم نیست، واقعاً انتظاری وجود نداره که کسی که مسیری مثل ما رو میره چه توی ایران چه توی هر کشور دیگه این مهارت‌های اصلی رو داشته باشه. همون سافت اسکیلز ها و توانمندی‌های فردی که به تو این موقعیت رو بده و این توانمندی رو بده که بتونی جذب بکنی و اطلاعات رو به دست بیاری و آموزش پذیر باشی کافی هست به نظر من و مهمترین مهارتیه که تو باید بهش تکیه بکنی برای اینکه رو به جلو حرکت بکنی.
چقدر عالی. نوید، بریم یکم در مورد اینکه چطوری شد این انتخابو کردی صحبت کنیم. ما توی آن کادر دنبال اینیم که اون تفکری که پشت این انتخاب هستن رو بهتر بفهمیم. به هم میگی که چی شد که این مسیر رو انتخاب کردی که الان اونجا باشی و ریسرچ فلو بگذرونی؟
باید بگم که ما توی ایران خب از دریچه کنکور معمولا وارد آموزش عالی میشیم و خب دریچه کنکور متاسفانه یا خوشبختانه مثل یه لنز عمل میکنه و همه یه توانمندی های شما رو جمع میکنه توی یک نقطه و بعد شما رو وارد همون مسیر ویژه‌ای که اون در واقع شروع نقطه شروع شما هست میکنه و بعد خارج از اون نمیشه واقعا خیلی فعالیتی کرد، چون کوریکولوم آموزشی و واحدهایی که پاس میکنیم از قبل مشخصه و خیلی امکان تجربه خارج از اون رو حداقل سیستم آموزشی ما فراهم نمیکنه و این همیشه برای من یک مشکل بود. و اتفاقی که افتاد در طول دوران تحصیلم در دانشگاه، سعی کردم که خودم به صورت فعال برم و هر جایی که احساس میکنم مسیر آموزشی که برام در نظر گرفته شده خلع داره از جاهای دیگه پر بکنم. مثلا ما یه چیزی در دانشگاهمون داشتیم به اسم کمیته های پژوهشی دانشجویی که خب آموزش رسمی میداد به بچه‌ها که چجوری با مقالات علمی آشنا بشن، کار علمی بکنن، مقاله بنویسن و خب با اینکه خیلی مبتدیانه شاید به نظر میرسید اول کار، ولی میتونم بگم خیلی تأثیر مهمی داشت بر فهم ما از علم روز و در توانمندی ما برای جذب کردن اطلاعات خارج از محیط کلاس دانشگاهی و همین ها و خیلی از کارهای دیگه‌ای که توی این مدت به عنوان کارهای فوق برنامه کردیم پایه اصلی این شد که من بفهمم که چه چیزهایی فراتر از اون نقطه شروع بعد از کنکور من دوست دارم یاد بگیرم و نسبت بهش آگاهی داشته باشم. و وقتی این رو فهمیدم دیگه فقط صحبت این بود که در زمان مناسب در مکان مناسب باشی. وقتی میدونی چی میخوای خودت رو در معرض اتفاقات مثبتی توی اون زمینه قرار میدی و بالاخره کم 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 به صورت تجمعی اتفاقات به سمتی میره که تو رو سوق میده به سمت پوزیشن ها، اپورتونیتی ها و اتفاقاتی که خوشایندن برای اون هدفی که برای خودت در نظر گرفتی. مثلا این پوزیشنی که من الان هستم در واقع در بعد از فعالیت به عنوان پژوهشگر توی حیطه علوم اعصاب بعد از فارغ التحصیلی یکی دو سال من کار کردم و توی این مدت تو کنگره‌های مختلف شرکت کردم و توی یکی از همین کنگره‌ها هم خب آشنا شدم با کسی که این پوزیشن رو به من پیشنهاد داد و من تونستم براش اقدام بکنم.
خب تو وقتی که فهمیدی چی می‌خوای یه مسیری که فکر می‌کنی برات مناسب هست تو انتخاب کردی، ولی بر اساس این انتخابی که انجام دادی برای خودت چه چشم‌اندازی رو می‌بینی؟ یکم از اون چشم‌اندازت برامون بگو.
ببین خیلی سیال اتفاقاتی که ممکنه بیفته، ولی خب تو یه نمای کلی اگر برای خودت بخوای در نظر بگیری بر اساس مسیری که آدم‌های مثل تو رفتن و تو احتمال بیشتر موفقیت داری براش، اینه که من خب احتمالاً تو این پوزیشنی که هستم یک یا دو سال دیگه میمونم و سعی میکنم در واقع یک لابی نسبی برای خودم ایجاد بکنم که حداقل بتونم بگم من توی زمینه خاصی فعالیتی کردم، اطلاعاتی دارم و میتونم بیشتر از این هم فعالیت بکنم اگر شرایط مساعدی برام فراهم بشه و بعد با این پیشینه میتونم برم اقدام بکنم برای تکمیل تخصصم به عنوان یک نورولوژیست و متخصص اعصاب توی یکی از مراکزی که مرتبط باشه با حیطه کاریم و در این حال ادامه بدم روی همون مسیر تحقیقاتی که دارم کار میکنم و دیتاهای بیشتری تولید بکنم، اون فرضیاتی که توی این چند سال ساختم رو بستش بدم و بتونم بگم که آیا واقعا طرز تفکری که دارم شکل میدم درست هست یا نه، و با یک فاصله میان مدتی ظرف 4-5-6 سال آینده بتونم یک نریتیوی در زمینه بیماری‌های خود ایمنی و نورودجنراتیو اضافه بکنم و بگم من میخوام روی این کار بکنم و بر همون اساس جذب سرمایه بکنم از طریق گرانت‌هایی که نوشته میشه و لب خودم رو تأسیس بکنم، آزمایشگاه خودم رو به عنوان یک هیئت علمی بزنم و افرادی رو مثل خودم الان تو این زمینه بگیرم که برای من کار بکنن و این پروژه رو جلو ببریم و ادامهش بدیم.
چه چشم‌اندازی، یه جورایی هم بلند پروازانه است و هم منعطفه که بشه بر اساس شرایط به سمتش حرکت کرد. ولی یه سوالی برام پیش اومد، آیا این مسیری که الان تو انتخاب کردی اصلا مسیر روتینیه؟ یعنی مسیر متداولیه که الان تو انتخابش کردی؟
اگر نسبت به کسایی که مهاجرت رو انتخاب میکنن بعد از فارغ التحصیلی بخوایم بگیریم، مسیر روتینی نیست ولی مسیر غیر معمولی هم نیست. معمولا بچه‌هایی که مهاجرت میکنن و توی رشته‌های پزشکی مثل ما هستن هدفشون تخصص هست، حتما میتونم بگم قریب به اتفاقشون هدفشون تخصص هست، ولی اینکه بعد از تخصص چی کار میکنن الزاما این نیست که برگردن به سمت علوم پایه و کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی. ممکنه به سمت پرکتیس شخصی برن، به سمت محیط صرفا بالینی سوق داده بشن و الزامی نداره اون ادامه قضیه. این که من میخواستم برگردم به سمت علوم پایه و ادامه کارهای آزمایشگاهی این علاقه شخصی خودم هست و در واقع من اون قسمت تخصص و کار بالینی رو هم برای کمک به قسمت تحقیقاتی خودم دوست دارم، یعنی بیشتر تاکید من روی اون قسمت تحقیقاتی خواهد بود حتی. و میتونم بگم آره اگر کسی بخواد به سمت کارهای تحقیقاتی بره روتینش و مسیری که باید طی بکنه احتمالاً از همین مسیر میگذره.
برای انتخاب این مسیر به نسبت غیر روتین، تو کارا و مسیرهای مختلفی رو قبلش تجربه و امتحان کردی، مثلا میدونم کار اجرایی کردی، تدریس کردی و خیلی چیزای دیگه که البته دوست دارم خودت برامون یکم در موردشون حداقل در حد سرفصلاش بگی، ولی بیشتر از هر چیزی میخوام ببینم چی شد که بین اون همه کارهای مختلف به این مسیر رسیدی و چرا اونها رو انتخاب نکردی و گذاشتیشون کنار؟
من خیلی خلاصه فقط میگم مثلا کارهایی که کردیم، یکیش همین فعالیت مداوم توی کمیته پژوهش‌ها و کار روی مقالات علمی و تیم‌های تحقیقاتی بود اون سالهایی که ما کار میکردیم، حالا خودت هم اگر خاطرت باشه انجمن دانشجویان پزشکی بود یا همون IFMSA که ما روی کارهای سلامت عمومی، پابلیک هلت، کارهای اجرایی که میکردیم، من سرپرست تیم کشوری بودم این مدتی، سرپرست تیم همون اصفهان بودم این مدتی، بعد کارهای دیگه که در قالب اون کم کم از کنار اون شکل گرفت، کارهای مثل مدارس تابستانی بود که با هم انجام دادیم روی آموزش سلامت عمومی به بچه‌ها و کسایی که علاقه داشتن. بعدن همون کار رو سعی کردیم در قالب یک تصمیم اقتصادی ببریم و شلو یه شرکت بزنیم و ببینیم آیا میتونیم این کار رو جلوتر و بهتر و حرفه‌ای‌تر انجام بدیم. خب کارهایی که توی محیط بالینی آموزش پزشکی بود انجام میدادم هم بود، آموزش به بچه‌ها توی روش‌های مختلف و تو مکان‌های مختلف انجام می‌شد، همه اینها بود، ولی مهم‌ترین چیز اینه که شاید بتونم بگم این بود که من خیلی از کارها رو باید انجام میدادم تا بفهمم چی کار نمیخوام بکنم و این خیلی مهم بود، به خاطر اینکه باعث میشد من بیشتر و بیشتر و بیشتر بفهمم چی راضی میکنه و از چی واقعا لذت بیشتر میبرم. چون اگر این کارها رو خیلیاش رو نمیکردم، همیشه برای من یک سوال میمون که اگر پس من اون کار رو میکردم چی میشد، اگر این کار رو میکردم چی میشد، و همیشه این حالت پتانسیل های بالقوه‌ای که فکر می‌کردم ای کاش به سمتش رفته بودم به عنوان یک سوال باقی می‌موند. ولی همین تجربه ها هم در عین اینکه به من یک سری مهارتی اضافه می‌کرد، باعث می‌شد که بدونم من این کار رو بیشتر از این دوست ندارم، این کار رو تا همین حد فقط دوست دارم، و این کم کم باعث می‌شد که اضافات مسیری که من می‌خواستم برم زده بشه و هی بیشتر نزدیک بشه به اون چیزی که علاقه نهایی من شاید باشه به عنوان شغل بلند مدت.
وسط این امتحان کردن ها و تجربه کردن ها هیچ وقت احساس نکردی که اشتباه کردی؟
خیلی خیلی به کرات اتفاق افتاد که من احساس میکردم که فلان تصمیم یا کاری که کردم چقدر اشتباه میتونسته باشه، به خصوص که توی دوره های مختلفی ما قرار میگیریم در طول آموزش عالی، توی دانشگاه و بعد از فارغ التحصیلی، و هر بار با یه انبوهی از احتمالات و انتخابات مواجه هستیم. مثلا مثال میزنم، بلافاصله بعد از اینکه درس من تموم شد و من مدرک پزشکیم رو گرفتم، به خاطر جوی که بود، به خاطر حالتی که توی همسن و سالهای خودم و دوستای نزدیکم بود، این بود که سریعتر یک جایی که در واقع از لحاظ کاری بتونه جذاب باشه بریم و شروع به کار بکنیم، و من جذب شیفت‌های اورژانس شدم و شاید بزرگترین اشتباه زندگی من بود این که برم با اخلاقیات و روحیاتی که دارم در یک جایی مثل اورژانس کار بکنم. من آدمی هستم که خیلی دیتیل اورینتد هستم و به جزئیات خیلی اهمیت میدم، و شاید همینه که تحقیقات رو برای من خیلی جذاب میکنه، و کار کردن توی یک فضای شلوغ اورژانس که هر کسی داره کاری میکنه و باید خیلی خیلی بتونی جزئیات رو واقعا نادیده بگیری و به کل قضیه فکر بکنی، برای من استرس دار بود و حتی پیامدهای خیلی بعدی روی سلامت من داشت کم کم میگذاشت. برای همین من خیلی سریع مثلا فهمیدم که این جزو چیزی نیست که من برای زندگی خودم در بلند مدت بخوام داشته باشم. و به طور کلی باید بگم مهمترین عامل باید این باشه، مهمترین فاکتور باید این باشه که به محض اینکه احساس کردی یک چیزی غلطه، بفهمی و سریع عوض بکنی اون قسمت رو. به خاطر اینکه اصرار بر یک چیز غلط صرفا به خاطر اینکه یک مسیری رو درش اومدی، فقط باعث بدتر شدنش میشه، هیچ وقت بهترش نمیکنه.
ولی بین این اشتباهات پشیمونی نبوده؟ آره، یا بین این اشتباهات چیزایی هم بوده که به خاطرشون پشیمون باشی یه جورایی؟
خیلی از اشتباهات اونقدر بزرگ و سنگین نبوده که باعث بشه که مثلا بگی من یک چیزی از دستم، چون خیلی تعداد زیاده ولی خب با سطح خیلی کم، و تو همونقدر که میگی این اشتباه بود و من حالا برمیگردم و اصلاحش میکنم یا کلا اصلا از مسیر دیگه میرم، بیشترش از این جنس بوده. ولی خب حتما مواردی هم بوده که خیلی اشتباه بزرگ و زیاد بوده و واقعا یک تایم خیلی زیادی از من سوزونده، و الان که برمیگردم نگاه میکنم میگم ای کاش مثلا فلان کار رو نکرده بودم و الان خیلی جلوتر بودم تو خیلی از مسائل. مثلا میتونم بگم که من دوران دانشجویی بازه خیلی بلندی رو در حد فکر میکنم 4-5 ترم خیلی زیاد داشتم برای مثلا رتبه آزمون‌های بین لولی که ما میدادیم مثل اولمپایه و پرانترنی، برای اونا درس میخوندم برای رتبه، در حالی که این رتبه قرار نبود هیچ جایی به من چیزی اضافه بکنه در مسیر بلند مدتی که داشتم، و الان که بهش فکر میکنم میبینم که چقدر وقت زیادی من سوزوندم برای کاری که هیچ کمکی به من تو هیچ مرحله ای از زندگیم قرار نبود بکنه. فقط برای من، ممکنه برای یک نفر دیگه خیلی مهم باشه این مسئله، ولی توی مسیری که من رفتم عملا هیچ تاثیر مثبت یا منفی این نداشت. ولی خب یه بخش زیادی از وقتم رو گرفت به خاطر اینکه این تصور اشتباه ایجاد شده بود که خب اگر رتبت مثلا خوب نباشه یا نمره بالایی نیاری حتما یه نشون دهنده چیز منفی در تو، در حالی که نه، وقتی قرار نیست کمکی بکنه نباید وقتی هم صرفش بشه. یه مثال خیلی کوچیکش میتونه باشه.
بذار یه سوال اختصاصی هم بپرسم ازت. تو اگر میموندی تو ایران و مثلا امتحان رزیدنتی میدادی، الان فکر کنم دیگه احتمالاً درس رزیدنتی تموم شده بود و یه جورایی رفته بودی مرحله بعد، فکر نمی‌کنی شاید اونطوری خیلی زودتر میتونستی به نتیجه برسی و یه مقدار قابل توجه این وسط وقتی که فقط برای قرار گرفتن تو این مسیری که الان هستی گذاشتی یه جورایی میشه گفت تلف نمیشد؟
خب دستاوردی که اون مسیر رزیدنتی برام داشت نهایتاً و اون نقطه نهاییش جذاب نبود برام. یعنی خب من میدیدم افرادی که جلوتر از خودم 1 سال 2 سال 5 سال توی اون مسیر حرکت کردن و موفق هم بودن و آدم های بسیار سرشناسی هم هستن و قابل احترام، در بهترین حالت چیزی نبود که من برای خودم بخوام. و مسلماً اتفاقاً دقیقاً همون اواخر دوران پزشکی که همه تو فکر این بودن که امتحان تخصص بدن یا طرح برن یا سربازی برن یا چیکار بکنن، خیلی ما با بچه ها می نشستیم حرف می زدیم و خیلی ها به من می گفتن که آخه تو الان مثلا می تونی امتحان بدی، می تونی بری بهترین رشته اینجا، بهترین دانشگاه فلان، حالا اگر قبول می شدی، و چرا داری خودت رو عقب می اندازی؟ من می گفتم که آخه من وقتی نگاه می کنم می بینم تهش اون چیزی نیست که من می خوام. تازه اگه همه اتفاقات خوب پیش بره و من تبدیل به یکی از موفقهای اون مسیر بشه. برای همین یک جای دیگه واقعا دل آدم باید کنده بشه و بگی من کل این مسیر رو عطاش رو به لغاش بخشیدم، تمام خوبیاش و بدیاش رو کلن گذاشتم کنار و این در رو برای همیشه بستم و تصمیم گرفتم به مسیر دیگه ای فکر بکنم. حالا با چلنج های مختلفی ممکنه روبرو بشی، ولی دیگه رو به عقب حرکت نمی کنی.
در واقع داری میگی که بهتر آدم انتخابش رو انجام بده و پاش وایسه. خب الان تو انتخابت رو کردی و اون مسیرهای دیگر رو با خوبی و بدیش گذاشتی کنار، میتونی برامون یکم در مورد ریسکای این انتخاب بگی که ما بدونیم توی انتخاب چنین مسیری احتمالاً با چه ریسکهایی روبرو میشیم؟
ببین ریسک اصلی که باش مواجه میشی ریسک آوتلایر بودن، داده پرت بودنه. وقتی تو داری یک مسیر رو میری که کمتر کسی به سمتش حرکت میکنه یا حداقل اولین انتخاب خیلی ها نیست، شانس شکستت هم خیلی بالاست، به خاطر اینکه چاهایی که سر راهت خیلی شناخته شده نیست. دقیقاً نمیدونی به چه سمتی باید بری که موفق بشی، به چه سمتی باید بری که شکست نخوری. و بازم برمیگرده به همون مسیری که گفتم، هر جا احساس کردی داری به سمت خطا میری سری باید جلوش رو بگیری و بعد بگی که چجوری میتونم اصلاحش بکنم. و خب مهمترین چیزش این هستش که خب چندین سال حتی هنوز هم الان که من اینجا هستم قطعی نشده این مسئله، چندین سال از عمرمون رو ما میگذاریم 4 5 6 و ممکنه که به اون نتیجه که میخوایم نرسیم و بعد برگردیم سر خونه اول. و این رو باید به خودمون بقبولونیم که من این ریسک رو میپذیرم که حتی اگر همه این مسیری که رفتم منجر به شکست بشه، من باز هم احساس نکنم که عقب موندم از چیزی. نباید مقایسه کرد. واقعا به نظر من مقایسه کردن هاست که بچه ها رو خیلی دچار استرس میکنه که وای همکلاسی های من الان در فلان رشته، فلان مقطع تخصص، فارغ التحصیل و من همچنان مثلا در حال چرخ زدن دور خودم هستم. ولی این اینجوری نیست. هر کسی داستان خودش رو داره و هر کسی باید نسبت به خودش و مسیری که میره خودش رو مقایسه بکنه.
دقیقاً، مخصوصا برای یک کسی که میخواد مسیر متفاوت و غیر معمولی رو انتخاب بکنه، این مقایسه کردن با دیگران خیلی کار اشتباهیه، چون اکثرا ملاکای درستی رو هم برای این مقایسه نداریم. و ای کاش کسایی که این شرایط رو دارن یاد بگیرن خودشون رو با خودشون مقایسه کنن. ولی این وسط یه چیزی که من فکر میکنم برای آدم ها میتونه مهم باشه اینه که دستاوردشون چی بوده. من میخوام ازت این سوال رو بکنم که چی به دست آوردی و خب چی از دست دادی؟
تا چی به دست آوردم؟ ببین وقتی حالا همونطور که گفتم خودم رو با خودم مقایسه بکنم، احساس نمی‌کنم از اهدافی که برای خودم گذاشتم عقب افتادم هنوز، و این خودش یعنی حداقل مسیر داره درست طی میشه. مهمترین چیزی که شاید به دست آوردم اینه که من توی پیته فعالیتی خودم به عنوان یک کسی که توی این زمینه داره فعالیت میکنه یک کریر یا مسیر شغلی ساختم که خیلی مولتی پتانسیاله، خیلی بالقوه میتونه کارهای مختلفی ازش ساطع بشه. برای همین خیلی وابسته به زمان یا مکان خاصی نیست، یعنی حتما توی کشور خاصی یا توی یک دوره خاصی از زندگی لازم نیست من باشم تا بتونم ازش موفق بشم. و در واقع من رو انداخته توی یک بازار کاری و یک جاب مارکت خیلی داینامیک که من میتونم به هر سمتی هر موقع دلم خواست شکلش بدم، ببرمش به سمت بالین صرفاً و یک پزشک 100% بشم، یا اینکه خیلی سوقش بدم به سمت کارهای پژوهشی، یا اینکه اصلا کلا ببینم نه حوصله پژوهش دارم نه حوصله مریض دیدن، میتونم خیلی سریع اصلا ببرمش به سمت صنعت و برم اصلا اونجا و کارهای مثلا ریسرچ اند دیولپمنت و آرندی انجام بدم. و این باعث میشه که توی به خصوص دنیای امروز و این حیطه خاص فعالیت یعنی مدیکال ساینسز، من همیشه یک برگ برنده‌ای و یک دست بالایی دارم نسبت به کسایی که میخوان من رو استخدام بکنن و خیلی به من قدرت نگوشییت کردن میده برای استخدام و کلن کار کردن. و خب به عنوان انگیزه شخصی و هدف همیشگی هم که تو ذهنم داشتم، من همیشه دوست داشتم روی یک موضوع خیلی ویژه و خیلی باریک خیلی عمیق کار بکنم، تا اینکه روی یک موضوع خیلی زیادی که پهنای وسیعی داره یک مقدار کمی مثلا وقت بگذارم. و از لحاظ روحی خودم هم این مسئله برام همیشه اولویت داشته که بیشتر تاکیدم و فوکسم روی یک مسئله باشه، که اینم هم برام میسر میشه با این روش. ولی چیزی که از دست دادم، حالا نمیتونم بگم از دست دادم، ولی هزینه‌ای که حداقل میتونم بگم کردم برای رسیدن به این، اصلا از جنس پروفشنال اچیومنت نبوده، از جنس موفقیت‌های حرفه‌ای و کاری نبوده، بیشتر از جنس مسائل شخصی، خانوادگی و احساسی بوده به نظر خودم. یعنی من زمانی که میتونستم با کسایی که برام خیلی مهم هستن رو بگذرونم خرج کردم که توی این مسیر قدم بردارم، و این خیلی خیلی در واقع واحد با ارزش پولی هست، زمانی که شما با افراد مهم زندگیتون مثل خانوادتون دارید، چون چیزی که بر نمیگرده، چیزی که واقعا خیلی خیلی با ارزشه. ولی هر وقت میشنم بهش فکر میکنم که آیا میارزید که من این کار رو کردم، میبینم اگر نمیکردم اون زمان هم کیفیت خودش رو از دست میداد، یعنی زمانی که من با خانواده‌ام و افرادی که دوستشون داشتم میگذروندم هم دیگه زمان با کیفیتی نبود، چون من از خودم رضایت شخصی نداشتم. و نهایتا میتونی بگی که پس میارزید شاید در یک مسیری قدم برداشتن که باعث رشد شخصی تو میشه، باعث رضایت فردی خودت میشه، و بعد میتونی مابقی باقی مونده یا اون چیزی که داری رو لذت بیشتری ازش ببری، من جمله بودن با خانواده‌ات، حتی اگر مستلزم این باشه که چند وقتی تو این مسئله رو کنار بذاری و دسترسی مستقیم بهش نداشته باشی. یه مثال خیلی حالا شاید خنده‌داری باشه که میگن یه فردی داشت ماست میریخت تو دریا، گفتن داری چیکار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه اینجوری که دوغ نمیشه درست کرد؟ گفت ولی اگه بشه میدونی چی میشه؟ یه مسیری که ما میام شاید همین باشه، که شاید خیلی به نظر دور از دسترس بیاد یه سری از اهدافش و خیلی ترسناک باشه چیزایی که به خاطرش باید فدا بکنی، ولی اگر بشه خیلی خوب میشه.
من خیلی خوشحالم که از دید خودت همه این ریسکایی که پذیرفتی و سختیایی که کشیدی، و البته فکر کنم همچنان هم سختیای راهی که داری میری کم نیست، به نظرت ارزشش رو داشته. بین صحبتات یه نکته‌ای بود که برام جالب اومد، اینکه توی انتخابت سعی کردی مسیری رو پیدا کنی که هم وابسته به زمان نباشه و همین که آپشن‌های مختلفی رو داشته باشی برای اینکه تو ادامه مسیر حرفه‌ایت بتونی انتخاب بکنی. و من فکر می‌کنم توی دنیایی که امروز داریم توش زندگی می‌کنیم و مدام در حال تغییرات سریع غیر قابل پیش‌بینی و مثلا عجیبه، اینکه بتونی گزینه‌های مختلفی رو در مسیر انتخابت ببینی خیلی اهمیت داره. خب نوید جان، چه توصیه‌هایی برامون داری برای کسایی که میخوان یا دارن فکر میکنن که مسیری مثل مسیری که تو رفتی رو انتخاب کنن، چه توصیه‌ای میکنی؟
مهمترین چیز اینه که با خودشون رو راست باشن و بدونن چی میخوان واقعا. بدترین اتفاقی که میتونه برای زندگی یک فرد توانمند و با ذوق و با خلاقیت بیفته اینه که فکر بکنه که موفقیت هدفشه و اشتباه بکنه و به سمت سراب موفقیت حرکت، یعنی بگه من میخوام موفق بشم. موفق شدن اصلا هیچ وقت هدف خوبی نیست، به خاطر اینکه شما ممکنه موفق بشی ولی نه تو چیزی که دلت میخواسته. مهم اینه که بدونی چی واقعا دلت میخواد و چیه که به تو آرامش میده اگه بهش برسی، و حتی اگه موفق هم نشی در مسیر اون هدف قدم برداشتن و به سمتش حرکت کردن با همه سختی‌ها و مشکلات و شکستاش باز هم برات ارزشمندتر و خوشایندتره تا اینکه موفق بشی در چیزی که خیلی برات اولویتی نبود. برای همین میگم خیلی وابسته و دلبسته داستان‌های موفقیت بقیه آدم‌ها نباید بشن. باید ازشون حتما پند بگیرن، ولی الزاماً اینکه تو دقیقاً همون مسیری که یک نفر دیگه رفته رو قراره بری و به همون نتیجه برسی کار درستی نیست. چون ممکنه واقعاً به همون نتیجه برسی، برای اون نتیجه اصلا به درد زندگی تو نخوره. به قول معروف یک کلید قرار نیست همه درا رو باز بکنه. نکته خیلی مهمتر دیگه اینه که هیچ وقت برای فرار از یه چیزی به سمت یه کار دیگه حرکت نکن. خیلیا با من تماس گرفتن توی این چند سالی که من چه ایران بودم چه وقتی که اومدم که ما دیگه خسته شدیم می‌خوایم بیایم. این آدم هیچ وقت نمیتونه موفق بشه. به خاطر اینکه اصلا اینجوری حرکت کردن توی این مسیر راندمانی نداره. به خاطر اینکه تنها دلیل باید حرکت رو به جلو و به سمت یک هدفی باشه برای تو. نه اینکه از ترس یه چیزی یا از دل مردگی یا از دل زدگی از یه چیز دیگه ای حالا بری بگی خب ما ولی یه کار دیگه میکنیم ببینیم شاید شد. این شاید شدها هیچ وقت تجربه شخصی من گفته که به نتیجه مثبتی نمیرسه. و نکته سومی که باید بهشون بگم اینه که هیچ وقت همزمان دنبال دوتا خرگوش ندوهن. خیلی آدمایی که توانمند باشن این حالت براشون توی ذهنشون هست که همزمان چند تا چیز رو موازی با هم جلو ببرن که اگر یکیش نشد اون یکی رو انجام بدن، و این معمولا یه رسیپی و دستورالعملی هست برای شکستشون، به خاطر اینکه انرژی و تمرکزشون رو پخش میکنه بین کارهای مختلف و عملا توی هیچ کدومش نمیتونن 100% توانمندیشون رو بروز بدن و توی همش تقریبا نسبتاً شکست میخورن. برای همین میگم باید تصمیم بگیرن از یه جایی به بعد که تمام سرمایه‌شون رو بگذارن روی یکی از مهمترین اهدافی که برای خودشون در نظر گرفتن.
سه تا نکته‌ای که گفتی خیلی جالب توجه بودا، مخصوصا اون نکته سوم، چون به خود من حتی توصیه میشد که بیا چند تا کار خیلی متفاوت رو انجام بده و مجموع راندمانت بیشتر میشه. من خودم هم موافق این دیدگاه هستم که باید یه چشمنداز و مسیر رو انتخاب کرد و همونو رفت جلو. خب یه سوال، به نظر تو این مسیری که تو رفتی برای چه آدمایی مناسب هست؟ آدمایی که میخوان این مسیر رو انتخاب کنن احتمالاً چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟
ببین حالا یه سری صحبت کردیم در رابطه با اینکه خب حالا در واقع سافت اسکیل ها و مهارت های فردی و مسئله از اون دست داشته باشن، یا اینکه بتونن انتخاب داشته باشن، انتخاب مؤثر داشته باشن، اهدافشون رو بشناسن، همه اینا رو گفتیم. ولی اون فونداسیونی که به نظر من آدمهایی که میتونن توی این مسیر قدم بردارن و اون رزیلینس و در واقع قابلیت مقاومت توی این مسیر رو بهشون میده اینه که خیلی باید سیال باشن از لحاظ روحی، خیلی باید بتونن فلکسیبل و قابل انعطاف عمل بکنن، باید بتونن ارزش هاشون رو از لحاظ ذهنی تطابق بدن با شرایط جدید. خیلی سخت گیر بودن توی زندگی و خیلی چارچوب داشتن و قانونمند عمل کردن بدون اینکه هیچ گونه انعطافی بتونی به ذهن خودت بدی باعث میشه که فقط فرسایش برات به وجود بیاد. تو باید بتونی توی یک محیط جدید با یک سری افراد جدید با نظام ارزشی جدید خودت رو تطابق بدی. نه اینکه الزاما دست بشوری از ارزش‌های خودت، ولی همزمان بتونی یک تعریف جدید از خودت بیان بکنی و حتی به افراد دیگه اضافه بکنی با این کارت. ولی باید یک بتونی توی خودت هم تغییر رو ایجاد بکنی. سختی‌های مسیر، چیزهایی که در واقع باعث دلسردی آدم‌های دیگه میشه، باید باعث دلگرم شدن تو و حتی موتیویت شدن تو بشه. یعنی بگی ای چقدر جالب، من تازه این قسمت قضیه رو نمی‌دونستم، باید برم بیشتر مثلا روی این مسئله وقت بذارم و خودم رو بسازم. و هر چقدر بیشتر با سختی مواجه شدی انگیزت رو بالا ببری و تلاشت رو بیشتر بکن. رزیلینس واقعا به نظر من مهمترین و جدیترین مهارتیه که بعد ویژگی شخصیتیه که افراد باید بتونن تو این مسیر داشته باشن و به قول خودمون کم نیونن.
خیلی با این موافقم. رزیلینس یا همون تاب‌آوری به نظرم برای کسایی که توی مسیرهای حتی یک کمی غیر روتین میرن خیلی مهارت مهم و حیاتی محسوب میشه. البته بین صحبتات من تطبیق پیدا کردن و انعطاف پذیری رو هم دیدم که به نظرم اونها هم ویژگی های مهمی هن. من برای آخرین سوالم میخوام تو رو با نوید 20 ساله تنها بذارم. تو الان میخوای به اون نوید 20 ساله چی بگی؟ حدوداً فکر کنم 10 سال تجربه است دیگه، درسته؟
خیلی ممنون که غیر مستقیم گفتی من الان 30 سالمه و واقعا حس خوشایندی نیست که دهگان عمر آدم از 2 به 3 تغییر بکنه، ولی خب دیگه بله من الان 10 سال از 20 سالگیم داره میگذره کم کم و میتونم بگم که از مسیر لذت ببر. 90% چیزایی که تو نگرانشون هستی هیچ وقت اتفاق نمیافتن و 90% چیزایی که اتفاق میافتن تو هیچ وقت به ذهنت هم نمیرسی که نگرانشون باشی. بنابراین لذت نبردنه بعدن برات میشه حسرت. خیلی حواستو جمع بکن که جریانها رو دور خودت تشخیص بدی و به محض اینکه احساس کردی داری تو جریان اشتباهی شنا میکنی مسیرت رو عوض بکنی. دایره تجربیاتتو تا میتونی هرچه سریعتر زیاد بکن، به خاطر اینکه خیلی زود بفهمی که چی رو نمیخوای انجام بدی و سریعتر برسی سر اون مسیری که واقعا قرار اصل عمرتو و وقتتو براش هزینه بشه.
جالب شد برام. پوریا هم توی اپیزود قبلی به این تجربه کردن سریع چیزهای مختلف و فهمیدن اینکه چی رو دوست نداری اشاره کردش و کنجکاوم بدونم که این موضوع رو چند تا دیگه از مهمونهای آن کادر مطرح میکنن و چقدر این لذت بردن توی مسیر که گفتی حتی شنیدنش هم برام خوشایند بود. اما گذشته از این حرفا به نظر من کلن 30 سالگی یه دنیای جدید و جذاب و عالیه و نوید روزهای بسیار جذاب رو توی این دهه پیش رو میدم. نوید جان خیلی ممنونم ازت که وقتت رو در اختیار آن کادر گذاشتی. من که دوست داشتم میتونستم خیلی بیشتر با هم صحبت کنیم ولی متاسفانه زمان پادکست این اجازه رو به همون نمیده، ولی امیدوارم که تا همین اندازه هم بر شنونده‌های آن کادر مفید بوده باشه. من همینجا از طرف تیم مدلین مگ و شنونده‌های آن کادر میخوام ازت خدافظی بکنم.
خیلی ممنونم دوباره که این فرصت رو به من دادی و قابل دونستی که من بیام تجربیاتم رو بگم و اینکه امیدوارم به درد شنونده‌هاتون حتی اگر یک کوچولو هم باشه بخوره، برای اینکه تصمیمی اگر میخوان بگیرن با چشم بازتر بگیرن. خیلی کار نو و خلاقانه و خوبی هست این کار و واقعا به نظر من باعث میشه که خیلی ها از اون سردرگمی شاید بیان بیرون و مفیدتر و با راندمان بهتری حرکت بکنن توی مسیرشون. امیدوارم که مفید بوده باشه صحبتی که با هم کردیم. خیلی ممنونم ازت.
بازم ممنونم نوید جان. منم امیدوارم که دوستانمون تونسته باشن استفاده بکنن و به دردشو بخوره. من از همه شمایی که به ما گوش دادید ممنونم. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردهای شما رو بشنویم تا بتونیم آنکاد رو بهتر و بهتر کنیم. اگر آنکاد رو دوست داشتید اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راه‌های شنیدن آنکادر رو توی وبسایت مدلی مگ پیدا کنید و همینطور که میدونید آنکادر توی اکثر اپلیکیشن‌های پادکچر هم در دسترس هستش. مدلی مگ رسانه تحلیلی استارتاپ‌های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکادر مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ‌های سلامت دیجیتال و راه‌اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تا آنکادری دیگر عالی باشید.